الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. شهادت وجود مقدس حضرت جواد علیه السلام رو تعزیت عرض می کنم و عاجزانه از خدا تقاضامندیم یا به روی این ذات مقدس اولا ما را از عزاداران اون حقیقت بزرگ قرار بدهد و ثانیاً نور بزرگ اون ائمه بزرگ را هرگز از ارتباط با قلب ما منقطع نگردانه. حلول ماه مبارک ذی‌الحجه رو تبریک عرض می کنم و همچنان که مستحضرید و در نماز بین مغرب و عشا هم خودتون قرائت میکنید، میقات موسوی علیه السلام این اتممناها به عشرش که این میقات رو تام و تمام کرده است در این دهه اول ماه مبارک ذی‌الحجه است. در آیه 128 سوره حج هست که و یذکر اسم الله فی ایام معلومات. پیام عجیبی داره، میگه پیغمبر در یه روزهایی که معلومه یاد خدا و اذکر اسم الله، اسم الله رو در صحنه داشته باش، در قلبت اسم الله باشه. خب میدانید که اسم الله نزدیکترین نور است به اسم اعظم، جامع همه کمالات است. الله، اسم الله یعنی ذات در جلوه کاملش، چون ذات جلوه که کرد میشه اسم. حالا ذات که جلوه کامل کند بهش میگن اسم الله. فرماد این ماه، این دهه اینقدر ظرفیت داره که میتونی با الله مرتبط شوی، یعنی تمام راه‌های به سوی حقیقت در این ایام معلومات باز است. بعد از حضرت صادق علیه السلام داریم که فرمودند که منظور از ایام معلومات همون دهه اول ماه ذی‌الحجه است. خب یه خورده آدم عنایت الهیه را به خودش متذکر بشه، خداوند گاهی زمانهایی رو قرار داده است که بستر تکوینی کمالات خاص اخص است. هنر بزرگان اونایی که به جایی رسیدن، خب اینه که این شرایط تکوینی رو ازش استفاده میکنن. چطوری شما قلبتون تکوینن میزنه؟ شما که تصمیم نگرفتین قلبتون بزنه، تکوینن میزنه، یعنی خدای همچی توانایی رو برای این قلب قائل شده است. تصمیم شما اینجا نقش نداشته است، یا این به اصطلاح مقام مقدس مسجد الحرام تکوینن یه نور و کمالاتی داره. آدم های زرنگ از این مکان و زمان ها استفاده میکنن تا بتونن عالی ترین بهره را بگیرن. این دهه از اون شرایط فوق‌العاده است که بهره‌های فوق‌العاده‌ای داره. یه روایت رو نگاه کنه، اصلا آدم معلومه که یه خبرایی رو دارن در عالم براش ایجاد میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى الله عز وجل من ایام العشر، یعنی عرش ذی‌الحجه. حضرت می‌فرماند که خداوند هیچ عمل صالحی را بیشتر از عملی که در عمل صالحی که در دهه ذی‌الحجه انجام بشه دوست نمیداره. خب دقت کنید، جمله معلوم بوده است، خیلی بزرگ بوده است که اصحاب عرض میکنن قالو یا رسول الله ولد جهاد و فی سبیل الله، یعنی حتی جهاد فی سبیل الله که این همه حضرت آقا جناب پیامبر و قرآن میفرماد، یعنی اینجور که شما میگون عمل صالح در این ماه از جهاد فی سبیل الله هم بالاتر است؟ قال ولل جهاد فی سبیل، ببخشید، قال رسول الله صلی الله علیه و آله جهاد فی سبیل الله الا رجل خرج به نفسه و ماله فلم یرجع به شیء من ذلک. فرمان آره، از جهاد فی سبیل الله هم عمل صالح در این ماه بالاتر است، الا اون کسی که دیگه در نهایت پاک بازی است که خرج به نفسه و ماله، از خونه اومده است بیرون، از مال و جانش گذشته است و میخواد اصلا دیگه بر نگرده. فقط یه استثناء، همیشه اینا مهمه، یعنی وقتی یه استثناء هست نشون میده خیلی مسئله همه جوانب دیده شده است. یعنی فقط یه مورد هست که از عمل صالح در ماه در دهه اول ذی‌الحجه بالاتر است، و اون که یه کسی طوری از خونش بیاد بیرون که تمام مال و جانش آورده کف دستش و میخواد بر نگرده. اینجوری غیر این فرماد که هیچ عملی، عمل صالحی در ماه ذی‌الحجه نمیشه با عمل صالح در بقیه ماه مقایسه کرد، و با هیچ عمل صالحی هم حتی جهاد فی سبیل الله نمیشه مقایسه کرد. خب معلومم هست، یعنی خب شما همین ساده نگذرین از این نمازی که میخوانید، یعنی متذکر میقات موسوی شدن خبرایی است، یعنی وصل به میقات موسوی. حضرت باقر علیه السلام میفرماند که اینقدر ظرفیت دارد این ماه که این دو رکعت نمازی که بین مغرب و عشا میخونی شما را با ثواب حاجیان مشترک میکنه. گویا با حاجیان حج گزارده ای. آدم گاهی میگه خب اگه میشه، خب آره میشه. مرحوم آیت الله ملکی تبریزی رحمت الله علیه میفرمان اصلا رمز قضیه تو همین باوره است، یعنی باورتون بیا میشه میشه. از با کی داری ارتباط؟ تو مگو ما را بدان شهر راه نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، خودش میخواد بیشتری نبده. خب شما میدونید که کسی که اهلشه واقعا از اول ذوالحجه دیگه دق میکنه که کجا باید باشد و نیست. یعنی شما وقتی بفهمید که سفره فوق‌العاده‌ای برای حجاج در این ماه فراهم شده است، اصلا طاقت که آدم واسد اینجا و در حج نباشد خیلی سخته. و حالا همین خدا اومده است یه برنامه ای، حالا عرض خواهم کرد، یه برنامه ای ریخته است که اون همه برکات فوق‌العاده‌ای که فوق‌العاده است و برای حجاج پیش میاد و حجاج که حجشون قبول بشه جهان هستی نورانی میشه. یعنی اگر حجاج نباشند در مکه دنیا آخر میشه. در روایت داریم که اگر کسی حتی نبود که بره حج، بر امام واجب است پول بده به یکی بره حج که حج تعطیل نشه. یعنی اینقدر مهمه. و حالا ببین چه برکت بزرگی دارد به حسدی میرسد، با حج حاجیان جهان نورانی میشه، حسدی به برکت در میاد. این قاعده رو داشته باشین. و حالا یه همچی صحنه ای دارد واقع میشه. دارین تا الان نمیخوام واردش بشم، خیلی دل میبره. حضرت امیرالمومنین شما دقت کنین آخرین نفساشون رو دارن میکشن، بعد وصیتشون به بچه‌هاشون است که الله الله مواظب حج باشید. این حج چیه که امام میخوان آخرین سخنشون رو بگن نظر به حج است و که این حج تعطیل نشه و باقی باشید و رونق داشته باشید و این حرفا. خب حالا همچی حادثه بزرگی داره در عالم واقع میشه، یه مرتبه شما خدایی نکرده ببینید تو صحنه نیستید، یعنی شما با حاجیان هم افق و هم عهد نیستید. معلومه که آدم دق میکنه. اینه که حضرت حق با این توجه که میخواد که آدم ها وصل به همچنین صحنه هایی باشن میگه عزیزان بدونین میشه. شما این ماه رو ماهی قرار بدید که عمل صالح های مخصوصش رو انجام بدید و برکات فوق‌العاده هم بگیرید. یعنی اینه عرض خواهم که همینه یه مژده بگیرید و ول نکنید. امام باقر عزیز ما جملشون اینه دیگه که میفرماند که گویا با حاجیان حج گزارده هرچند که در حج نیست. یعنی معلومه از طرف رو میخوان متوجه همین قضیهش بکنن که نگو من که در حج نیستم پس من سهیم نیستم در این برکات بزرگی که داره به جهان هستی میرسه. میگه چرا هستی؟ بعد البته خب بعد این روایت حالا هی کمک میکنه. قال امام کاظم علیه السلام من صام اول یوم من عشر ذی الحجه کتب الله له صام 80 شهرا. اگر کسی یک روز این ماه را روز اولش رو روزه بگیره مثل این است که 80 ماه روزه گرفته است. عموما 80 ماه اگه هر سالی را مثلا بگیریم یه ماه دیگه، یعنی یه عمر در روزداری است. روزداری یعنی جز حق به چیزی دیگه نظر ندارد، وارد یه همچین نورانیتی میشه. چرا؟ چون اصلا این ماه توحیدی است. ما مثلا حاجی میرد که دل به حق بسپاره، خب میخوان همینو به آدم بدن. ادامه روایت اینه فَإِنْ صَامَتْ تِسْعَةً کتب الله عز و جل له صوم دهر. حالا اگه کسی 9 روزش روزه بگیره، روزه دهم که حرامه که، 9 روز روزه دهمش میشه عید قربان حرام. میگه اگه کسی 9 روزش روزه بگیره با تمام هستی از حضرت آدم علیه السلام تا آخر روزه دار بوده. سامن 10، اونا گفت 80 ماه، اینا گفت، یعنی معلومه است خیلی ظرفیت فوق العاده است. البته هر کی وسعش توانست و اینا، اینجا اونی هم که نمیتونه قصه بخوره همون قبلش میدن. وقت عنایت داشته باشید که از کارش را، از کار را، حالا تو مفاتی خدا رحمت کنه شیخ عباس قمی را آورده، هم تحلیلات امیرالمومنین، هم حضرت عیسی، که هم همینا که آقا فرمودن، همین تمام فضای این تحلیلات شهادتین است، لا اله الا الله است، یعنی شهادت، عذر میخوام گفتم شهادت، شهادت به یگانگی خدا. یعنی چطوری حاجی از اینجا بلند میشه میره که فقط حق را ببینه؟ یعنی خانه را میره که صاحب خانه را ببینه دیگه، و صاحب خانه هم خودش نشونه حاجی میده. حالا با این دید این از کار توحیدی رو ازش غافل نشی، یعنی برای ماه ذی‌الحجه وقت بگذارد آدم، بالاخره خلوتی داشته باشه، فرصتی داشته باشه، مثل ماه روزای دیگه نباشه، یه فرصتی از کار درست بگه، عباداتش انجام بده، انشاءالله به لطف الهی کار رو، یعنی وقتی آدم آماده شد به عرف دعوتش میکنن، این دلی که میتونه اینجوری دعای عرفه بخونید محال است، والله العلی العظیم معجزه است. یعنی من نمیدونم چطور میتونه آدم بفهمه یکی واسد راوی میگه آقا وجود مقدس حضرت سید و شهدا علیه السلام واسادن، نه کتابی، نه درسی، نه یاد داشتی، نه مطالعه قبلی، این همه حرف یه مرتبه همینطور، آ چجوری با عشق و لابه. این آمال اونست که اون بر اون نه بسا 8 روزه کارا درست کرده که نور روزه عرفه، این همه دل میتونه دلدادگی کند به لطف الهی، و خدا میشالله توفیق شبدت اون دلدادگی کار ازش میاد. این که حتی این که قصد صدقه دل رام میکنید، قصد صدقه، حتی مثلا میگن میخوام بریم زیارت وجود مقدس حضرت سامن الائمه، میترسید که مثلا نکنه عشق نیاد دل رام نشه، میگن آیه صدقه بده و برو، نفس صدقه. و حالا همینم آمادگی که انشاءالله اگه تونستید، حالا اشاره است برای اینکه حالا بابش باز شد، میگن در عید قربان بالاخره باید یه کاری کنید که شما در قربانی یه نفس بهیمیه شریک باشید، حتی به اینقدر شریک باشید که 100 نفر یه گوسفند بکشن، هیچ طور نیست، شرکت الهی که این حرفا نیست که اینا، از این جهت که نظر به قربانی یه نفس بهیمیه یه نحوه صدقه است، وسیله قربانی قرب است و نفی خود. یعنی شما انشاءالله اگه این سیر 10 روزه رو طی کنین، ببینین به لطف الهی به چه آدم میرسه، با عرفه به اون میرسه که باید برسه. بعد یه خودی این وسط میاد که عجب چه خوب شدم، میگن نه در قربانی باید همین خودت هم خلاص کنی تا قرب حاصل بشه. فقط میتونیم به هم دعا کنیم خدایا به حقیقت وجود مقدس امام زمان که صاحب اصلی این عبادات و مناسکن، ما رو از برکات خاصه‌ای که در این دهه به اولیاءت میدهی و با عباداتی که وسیله قرب تو میشود توفیق بده، و ما رو از اون برکات محروم مگردان. یه صلوات بفرست. همطور که مستحضرید، بعد از این که زیبایی های حیات دینی رو با سرسلسلگی نبی الله مطرح فرمود و نشون داد که نهایت متقین در این سیر به کجا ختم میشه، بعد اومد طرف مقابلش کسانی که این همه زیبایی هایی که نبی الله نشون میده که سیر انسان وقتی با تقوا باشد به کجا میکشد، اومد گفت ببینید منطق کسانی که این مکتب را و مکتب نبی الله را نفع میکنه ببینین کیاد. خیلی روش خوبیه که آدم گاهی دشمنان یه فکر را بشناسه تا بفهمه جایگاه این فکر کجاست. بله یه وقت یه فکر است مخالفانش انسانهای بزرگن، صاحب نظرن، خب آدم میگه که نکنه راست بگن. ولی یه وقت است یه فکر است میبینه هر چه آدم حسابی قبول کرده و هر کس قبول نکرده است فوق‌العاده ناحسابیه. خب اینجا آدم دلش محکم میشه. یعنی این فکر نبی الله رو، این دین را که فقط امیرالمومنین قبول نکردن با اون افق عالیشون، ابازرهام قبول کردن. یعنی یادم حساب آدم نمیبینه که با این فکر روبرو شده باشد و تصدیق نکرده باشه. و بعد آدم یاد این ورمه مخالف ها فولاده نادان، نفهم، احمق، پست. خب این قسمت دوم آیات که داریم میخواییم واردش بشیم، اون جلسه ها و بابش ها کردیم، میخواه بگه ببینیم چی میگن در مقابل این سخن. خب دفعه اول که آیه 29 که فرمود میگن که کاهنس و مجنونس. خب همینه شما به یکی بگید خب خجالت میکشه طرف که بگم آقا تو اصلا رود میشه بگوی این حرف و حرفای کاهنانه است؟ نعوذ بالله. بگوید اینا رو یادم دیوونه زده است. تمام عاقلا جمع بشن یک کلمه شن نمیتونن بگن. ببینید بیاریدش تو این دستگاه ببینید وقت چطوری خدا دارد نشون میده که این دین تا کجاها بشر رو هدایت میکنه. بعد دیگه چی میگن؟ ام یقولون آیه 30 شاعرهم نتربس و بهی ریب المنون. میگن که شاعر است، منتظریم نعوذ بالله بمیره بریم به کارش راحت بشه. این منطق دشمن دین ببینید چی هست. خب این دیگه نهایت بدبختیشونه. دوباره عنایت بفرمان تأکیدم و این غیر منطقی ترین انسان ها رو بروی این دین واسدن. خب این که دیگه معلومه است که خیلی باید دین بزرگ باشد که این جاهلا نمتونن بفهمن. یعنی یکی از عظمت‌های یه فکر بزرگ این است که افراد پست نمتونن بفهمندش. این که گرفتار ظلمات و جهل و خرافه خودش است که نمیشه وارد دین بشه. این افتخار دین است. بله یه وقت ابازر و مقداد وارد دین نمیشدن، معلومه است یه فکری باید بکنیم برای این دین. ولی یه وقت ببینید آخه این مجسمه تقوا، این زیباترین کلمات، این حکیمانه ترین الفاظ و سخنها، بعد یکی بگید بابا این شاعره سوال ما منتظریم بمیرد کار تموم بشه. یا ببین چطوری داره با دین برخورد میکنه رقیب دین. وقت خب این هست تا آخر سوره این هست. وقت بعد همینجا سخن بزن میگن جمله معترضه، در این که داره فضا اصلی را ادامه میده که رقیبان دین رو میگه، بعد این آیه که آیه 31 به اصطلاح معترضه است. بعد دوباره برمیگردد به بحث قبلی، میگه پیغمبر بهش میگه خیلی خوب میخواین منتظر بمونین، منتظر بمونین، ما هم منتظر میمونیم. که اون جلسه عرض شد که هر انتظاری ثمر نداره. اگر یک سخنی وصل به عالم قدس و معنا باشه، اگر یک حرکت و مکتبی وصل به عالم قدس و معنا باشه، یکی از عواملی که شایستگیاش پیدا میشه گذشت زمان است. بنابراین میبینین که روش های پیامبر این بوده که میخ خودشونو میکوبیدن ولی میذاشتن آروم آروم این شکوفایی ها ظاهر بشه. این که دشمنان اسلام میگن که
دوره دین گذشته است، دین به موز رفته است، دقیقا به جهت این است که میبینن که خودشون دارن به موز میروند. مثلا یه قاعده است همیشه بدونی که گاهی افراد اون ترسی که برای شخصیت خودشون دارند به بقیه میزنن. مثلا روانکاوی میکنه دنیا این بحث را، که مثلا شما ببینید که عموما لیبرالیسم در باطنش تمامیت خواهی هست. لیبرالیسم چیز عجیبیه، ظاهرش میگه که آقا نه همه آزادن، ولی شما ببینید هر که جز خودش فکر لجن مال میکنید. در دل لیبرالیسم تمامیت خواهی خوابیده است. وقت دقیقا میاد این اتهامو به کی میزنه؟ مثلا به اسلام. میگه آقا اسلام تمامیت خواهست، یعنی اسلام تمامیت خواهست یا اسلام حق خواهه؟ تمامیت خواه یعنی آقا همه شما همینجور که من میخوام فکر کنیم، یعنی اینست اسلام؟ یا میگه همه ما بیام حق فکر کنیم، همه مون همدیگه را روش بدیم حق فکر کنیم؟ این مقایسه کنین با اون چقدر فرق میکنه. اینجا هم همینطوره، یعنی این انتظاری که دشمن برای نابودی اسلام دارد اتفاقا به جهت اینه که در منظر خودش نابودی خودش هم میبینه، بر همین هم خدا بول میگیره، میگه خیلی خوب قبول است، پس شلوغش نکنین، بگذارید دوتاییمون بمونیم ببینیم چی میشه. شما و ما میگویی که قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، بگو خیلی خوب منتظر بمونید. بی آیندگی نصیب مکتبی است که به عالم قدس وصل نیست. من اون جلسه اینا بابش با کردم، اما خواهش میکنم خیلی روش وقت بگذری. امروز جهان به شدت نگران بی آیندگیشه، ولی اینا به بقیه میزنه، هر روز میگن آقا اسلام دورش گذشته است. ببینید چون ملتی که احساس بی آیندگی کرد برای اینکه بی آیندگیش پنهان بشه، اینا تهمت به بقیه میزنه. روانکاویشا داشته باشین دیگه. خب ما اینجا میگم خیلی خوب آقا بگذاریم ببینیم که بی آیندگی مال کیه. شما میگن آقا ما منتظر میمونیم که این آقای شاعر دورش تموم شه بره پیکارش بده. خب صبر کنیم ببینیم دوره کی تموم میشه. بی آیندگی سرنوشت حتمی جریانی است که به عالم قدس و معنا وصل نیست. مثال ساده‌ش هم اون جلسه دوباره یادآوری میکنم. ببینید این تن من با تن شما هر دو بی آینده است، اما وقتی به من شما وصل باشه، من تنم وصل باشه و تن شما به منتون وصل باشه، تا اندازه ای که به تنتون وصل است آینده دارد. آن به منتون، آنی هم که منتون رفت دیگه بی آینده است. یعنی این دست من تا کی آینده داره دونوانی دست؟ تا وقتی که به وصل باشه به مجردات، به ثابتات به اصطلاح. خب حالا بعد از یه مدتی که من مردم، ببینید دیگه این دست ادامه پیدا نمیکنه، سلولاش میریزه به هم، نظمش میریزه به هم، خاک میشه میره به کار. مسلم چیزی که به عالم ثابت وصل نباشد بی آینده است، ولی این چیز حتما دین انبیا نیست. دین انبیا نیست. شما انشاءالله مطالعه کردین بازم بکنید، ببینید از خودتون هیچ وقت نمیپرسین آخه کو این مکتب ها. امام رحمت الله علیه فرمودن که مارکسیسم را باید در موزه ها به سراغش رفت. این رمزش کجا بود؟ حضرت آیت الله جوادی حفظ الله تعالی فرمودن وقتی که این جمله را ما برای گورباچوف خوندیم و مترجم ترجمه کرد، صورتش تشت خون شد و خدا آقا فهمدن خیلی آدم مؤدب با حیایی بود، تحمل کرد. یعنی ایواب داره چی میگه؟ دارم یه واقعیتی مثل روز روشن رو به اینا داره میگه و اینا دلواپسن که بشید. خب شد. این که نیاز نیست که ببینیم تا مطمئن بشیم. آقا یه قاعده باید داشته باشیم. اینا تو همه زندگی آقا کدوم خانواده میمونه؟ بی خودی که نمیشه با وصل پینه با روز مادر و روز زن و روز پدر خانواده نگرداش، اینا همش بی خودست. فقط با اینکه این خانواده وصل به عالم قدس بشه و حکم خدا در این خانواده اجرا بشه، پدر طبق حکم خدا عمل کند نه قلدری چنگیزی، مادر طبق حکم خدا عمل کند نه هیلگرانه، بچه ها طبق حکم خدا عمل کنن نه طلبکارانه، این خانواده میمونه. وگرنه هرچی میخوان شما پمپاش کنید، روز پدر، روز فرزند، روز ایدا که کار ازش دیا. نمونش هم شما ببینید، همون که رو به عنوان روز مادر نمیدونم فوک فوکلاش میذارید بیرون، میره یه دسته گل میخره میده به مادرش، فردا محل دوره جون به مادرش نمیده، فوشش هم میده. دیدین دیگه مثلا بیا قصه شا جایی دیگه باید حل کرد. اما اون بچه ای که نه اصلا هیچ هم نمی کنه، واجب است براش که مایحتاج اولیه یه حقیقی مادرش رو برآورده کنه، واجب هم هست دیگه می کنه، هیچ وقت هم اینجوری برخورد نمی کنه، همیشه هم طبق حکم الهی دستور مادرش رو عمل می کنه و زندگی هم به زیبایی می گذره. همه چی، یعنی اگه شما بین شما و دوستاندون، بین شما و خانواده، بین شما و همسردون اون ثبات نیست، رمزشو در این که به قدس وصل نیست. گفتن زن و مرد باید صیغه بخوانن تا محرم بشن. صیغه یعنی چه؟ یعنی به قول آل قایون میگن حتما باید قصد انشا باشه، یعنی طرفی که میخواد صیغه بخونه باید اراده کند که از طریق خدا این نکاح را منعقد کرده است. یعنی چه؟ یعنی این زمین به آسمان وصل شد، منعقد بشه، یعنی انشاءن، خبر که نیست که، میگه که انکح تو، یعنی من اراده کردم بر اساس سیر اراده الهیه که این ازدواج محقق بشه. حتما میدونید که شرط است، البته انجام میشه و به طور طبیعی، حالی یکی هم شک و شبهه برای خودش نکنه دیگه، صیغه ما را آقای انشایی خوندن یا خبری، نه انشایی خوند. اما قاعده اینه که محقق باید بشه، محقق باید بشه، این که الکی نیست که. آسمان باید به زمین، آسمان و زمین باید به هم متصل بشن در یه همچه خانواده‌ای تا قدس وسط بیاد. نمونش همینی، شما این مسجد فرقش با خیابون چی میدونی؟ میگن آقا این زمین صیغه خوانده شده است، یعنی این زمین متصل به عالم قدس شده است. حالا شما ببینید حریم این زمین اینقدر زیاد میشه که شما بعضی کارهایی که بیرون میتونید بکنید، اگه اینجا بکنید فعل حرام انجام داده، یه آب دهن بنداز اینجا فعل حرام انجام داده. این زمین چرا؟ برای اینکه این دیگه به عالم قدس وصل شده است. خب اینا جد عرض میکنم که هر چیزی تو زندگیتون سعی ما این باید باشد، اون چیزی که شایستگی اتصال به عالم قدس دارد مواظب باشین از دست نره، و عکسش اون چیزی هم که مال قدس نیست، قدسی نیست، بی خودی با شش تا دست و پام نگرش دارین، بی خود نگرش داشتین، رفتنی باید بره. رمز موندن این مکاتب، خوشم اومد مارکسیسم، حالا عزیزان شاید وقت نداشتن کار کشونید، این 100 ساله ما چقدر مکتب داشتیم تو دنیا و با چه امیدایی. یه زمانی اگزیستانسیالیست ها تو این کشور قوقا میکردن، همه اگزیستانسیالیست شده بودن، طرفدار مکتب آدمیت بهشون میگفتن، فکر میکردم اصلا منم کوشون اصلا پوسیدگیشون هم پیدا نیست. یعنی این که این فکر اینقدر راحت میره یک عبرت بزرگ نیست که هر فکری که به آسمان وصل نیست هر چی هم خالا میخچش بذارن تو آرایشش کنن رفتنی است. خب شما اگه خودتون این اگزیستانسیالیست داره بخونم که عجب حرفا جالبی، پس چرا نموند؟ چرا نموند؟ برای اینکه قدسی که نبود. بحثی مفصل رو به حمدالله ما به لطف الهی در همون جلد جلسه اول شیعه و تمدن زایی بین کانت و پیامبر کردیم. تمام این حرفایی که کانت زده است رو پیامبرام زدند، ولی کانت به معنای حرف خوب زده است. ببینیم نمونه این اروپای امروز با این شلختگیش حاصل کانت است. کانت یادم عجیبیه، خودم هم دین آقای متحدی چقدر تجلیل ازش کنه. اما چرا کانت نمیتونه یه ملت رو نجات بده؟ برای اینکه حرفاش توصیه های اخلاقی است. همین توصیه های اخلاقی رو انبیا میکنن، اما دین نبی خودش کاری نیست، از عالم قدس میاره. اونجاست که میبینیم که تا قیام قیامت اخلاقی که نبی در صحنه میاره بشر نجات میده، پایدار است. این آیه از این نوع آیا در قرآن چندین و چند جا داریم و همش خیلی قوت قلب میده که آدم ها آینده داری صفت مکتب انبیاست. نترسید از این که منتظر میشن که شما را بشکنن، این قصه شکستن خودشونه. این که میگن ما منتظریم که انقلاب اسلامی بره، چون میبینن که خودشون دارن میرن. اخبار اخیرا گوش دادید؟ یعنی تو همین روزنامه خوندم دیگه، فیگارو با زن شاه و پسرش اخیرا یه مصاحبه ای کرده، بعد خودش میگه که بسیار افسرده هستن و زن شاه گفته بود از که هیچ کی دیگه سراغ ما نمیاد الا یه چند تا سلطنت طلب. خب اونا میان که یه سنار پولی که دزدیدن اینا دیگه این تحتش هم دررن کار تموم کن. همین حالا با شما ببینید اول با چه امیدی اینا رفتن که فردا برمیگردن. وزیر فرهنگ زمان شاه یه باش مصاحبه میگه 7 8 سال پیش میگفت نه من هنوز چمدونام وا نکردم. پس وا نکن. اصلا دیمی فهمت کجاست دنیا؟ واقعا ای که این جمله قشنگی از قدیما بچه های دانشجو زیاد تکرار میکردن که ما در کجای تاریخی، جمله خوبیه. یعنی اصلا بعضی ها نمیفهمن کجای تاریخه. بیچاره هم چمدوناشو با نکردی، اصلا نمیفهمید دوره اونها خیلی زودتر از این حرفا گذشته است که منتظر بمونید. محمد یعنی پوسیدگی نه سرنوشت کیه. تو خود کشورمون بیچاره هر روز بعضیا منتظرن که انقلاب بره. خب آقا 20 سال از منتظرن انقلاب برن، یعنی 20 سال پوسیدگی. خب اونایی که میفهمن انقلاب دارم عرض میکنم، اما اجراییات ضعیف که نور انقلاب داره خودش میره جلو، انشالله تمام این ضعفارم میزنه کنار. این تربص، این انتظاری که در مکتب قدسی منتظران درش وارد میشن افضل العباده است. عرض کردم تو اون کتاب واسطه فتح، ببین این افضل العباده رو که وجود مقدس پیامبر میفرماد، اصلا فقط منظور عبادت ظهور کلیه نیست. حضرت افضل العباده، آقا یه مکتبی سراسر قدسی. میگه آقا وقتی وارد این مکتب میشی، انتظار تو برای اینکه هر روز شکوفا بشه، این افضل عبادات است. یعنی این تو را وارد یک عالمی میکنه که بیشترین رابطه تو را با حقیقت برقرار میکنه. نمیگن افضل عبادات دیگه، افضل عبادات یعنی بین تو و خدا هیچ حجابی نیست. مسلم آیا شما اصلا میتونی مقایسه کنی آدم وارد یه مکتب بشه که این همه آینده داره و خودش هم در این نظر به آینده داشتن این مکتب شریک بشه؟ یعنی این اصلا قابل مقایسه است با اینکه مثلا عبادات عادی آدم انجام بده؟ این آدم اصلا ابرمرد هستی میکنه، اینو با تمام پیغمبرا و اولیای خدا متصلش میکنه. یه همچی چیزی است این مکتب. خب جمله معترضه بوده که عنایت داشتین، عرض کردم اینا خدا میگه که اینا میخوان منتظر بمونن. میگن شاعر است و یخته حرفا احساساتی زده است و بعد دورش تموم میشه میگه خب منتظر بمونی. خدا میدونه دلم نمیاد از این آیه رهاشم. نگاه کنید به اینایی که به این قرآن با امید از صحنه بیرون کردن تهمت میزنن. آقا قشنگ معلوم است مثل چی میگن؟ مثل یک آشغال توی زباله‌دانی میفتن به امید این که بگن آقا این قرآن کلام بشره و ساخته پیامبر است. سایت ها هم که سایت های دنیای کفر و این روشن فکرای بدبخت ما و همینطور اینا تکرار کردن. آقا فقط میدونی نتیجه چی میشه؟ با این جملشون خودشونو پرت میکنن از صحنه حقیقت بیرون. یعنی اینایی که اومدن گفتن این قرآن سخن بشری است و ساخته پیامبر است، شما از این زاویه نگاه کنید، یه خورده منتظر بمونید، دلواپس هم نشین دا جوابشا باید بدیم، برای اینکه مفتخر بشیم به دفاع از قرآن. یعنی اگه بنده با جناب عالی جواب میدم، هیچ وقت جواب بنده به این معنا نیست که دلواپسم قرآن بره، نه والله، دلواپسم که من حالا فرصت دفاع از این نور بزرگ به اندازه یه پرکاهی اگه میتونم پیدا کنم، این فرصت و افتخار رو از دست ندم. خب حالا شما یه خورده منتظر بمونید ببینید، نه چیزی وقت نیست که اینا گفتن. بنده یادم است که 10 سال 15 سال پیش به بعضی رفقا گفتم، همین اینا که اینا گفتن، عرض کردم اینا مردند. خب رمزش از کجا ما آوردیم؟ اینا چون اتصالشون به عالم قدس منقطع شد، اینا مردند. حالا هرچی هم دلارای آمریکا خرج کنه که اینا رو نگه داره، نمیشه که. به قول خودشون میگن که سایتای ضد انقلاب حالا افتادن به جون هم، این به این فوش میده که تو زیادتر پول از آمریکا گرفته، اون به اون فوش میده تو زیادتر گرفته. ببین کار به کجا رسیده. اینا نمونه است که شما قرآن رو تو این حرکات ها ببینید. ما که نمیخوایم خبر سیاسی برای هم دیگه بلغور کنیم که ام. پس این جمله معترضه همین قد نگر دارید، اما خدایی ول نکنین دا، این تمام زندگی را میشه با این جمله تحلیل کرد. هر جا پای قدس نباشد، اون صحنه صحنه ای است که به مزبله میفته. ام تأمرهم احلامهم بهازا ام هم قوم طاغو، میگه یا نکنید یا آقای، میگه نطقشون گل کرده است و میگن آه جناب وجود مقدس حضرت نمیدونم کاهن است، از این چیزا میگن شاعر است، اینا را از کجا میگن؟ ام تعمرهم احلامهم، نکنه که عقلشون خلاصه به اینجا رسیده. گفتیم حلم هم به معنای احلام، هم به معنای خواب و خیال است، هم به معنای عقل و خرد. هر کدوم هم بگین درسته، خیالاتشون اینجوری نتیجه داده است یا عقلشون اینقدر به کار بردن این نتیجه را داده است؟ به هازا یعنی فکر کردند و این همه چیز فهمیدن، یا اینکه نه آقا، انگیزه اینجوری با زیباترین حقیقت برخورد کردن یه چیزست. هم قومون تاغون، اشاره اون جلسه یادتون باشه، یعنی آقا ریشه را شما تو سخنهای اینها و معنی اینا پیدا نکنی، تو نیت اینا پیدا کنی. اینا چون میخوان زیر بار حق نرن، دنبال اینن یه تهمتی بزنن که بتونن عیاشیشونه بکنن. به خدا قسم ما اینا دیدیم تو زندگیمون. ما دور دانشجویی یه بچه بود خیلی باید کنترلش میکردی، یعنی الان تو مثلا ما تیپ مذهبی سیاسی بودیم، ولش میکردی میداده با یه دختری نامر هم حرف میزن. اون وقت طور نیست، اما چون تو تیپ مذهبی ها بود، خب خطرناک بود، خوش سخنم بوده اینا، هر روز ما بهش قر میزنیم که آخه این چه کار بود کرد. آقا یه تابستون رفت اومد، دیدیم سیبیلا زوزنقی شده اینا، گفتیم چی شده؟ گفت من به این نجستم مارکسیسم بهتره. یه بچه ها خیلی زرعی بود، گفت آره، برای اینکه اونجا میذارم با دختر هر کاری میخوایی تو ارتباط داشته باشی. این دقیقه یه دیگه آقا دنبال بود که یه جوری نمیدونم کارشو بکنه، بچه مذهبی ها نمیذاشتن، تصمیم گرفت بگه من مارکسیستم. مارکسیستم میدونی که اصلا تو دانشگاه اینجوری بود که حالا اینا مرض بود، اصلا خیلی راحت دست میدادن، اصلا اولین دست دادنشون یه خودم نزدیکتر از دست دادن بود. خب اینجوری بود دیگه. خب این معلومه دلش برای اونجا لک زده بود، میگفت آقا مارکسی به نظرم اسلام نمیتونه مبارزه را درست ادامه بده، باید مارکسیست بشی. خب شدیه ام هم قامون تاغون. میگه پیغمبر این عقل نیست که داره اینجا به صحنه اومده است، اینا میخوان زیر بار تکالیف الهی نرن. چون میخواد زیر بار، اینا خوب کار کنید، یعنی شما بین خدا خدا بگردید ببینید این که آره شروع که از نطقش گل کرده سه شروع میکنه نقد اسلام اینا میکنه ناخون بزنی ببینید نه همه اینا برای این است که میخواد زیر بار تکالیف الهیه نره. نبار سر کلاس معارف بود، خب بحث خیلی قشنگ جلو رفت، تقریبا همه راه های ایراد گرفتن بسته شد. یه بچه ها که دیگه هیچ کاری نمیتونست بکنه، واقعا نمیشه دیگه نماز صبح رو ما پیش زور بخونیم. یعنی واقعا دیگه خب تابستون هم بود بعد از عید بود، یعنی معلوم بود که این فقط بود. حالا اینکه هی ایراد میگیره از وقت تالا ایراد میگیره همه ایراد. بعد که دیگه همه اینا بسته شد حرفی دلش رو زد که بابا ما با نمیتونیم نماز صبح با سر وقت بخونیم. حالا این جوریه قرآن خیلی قشنگ که عرض کردن این پوپر اینا میان میگن آقا انگیزه و انگیخته را قاطی نکنید، اینا همش همین مرزه. قرآن میگه نه آقا، خیلی این حرفهایی که به اسم علم و علمی میزنی ریشهشون مرزده. یارو خیلی گرسنه‌اش بود، گفتن آقا دوتا و دوتا چند تا میشه؟ گفت چهار تا نان. این نانش کجا بود؟ یه دیگه شکمش بود. یه آیه همینه میگه، میگه که ام هم غامون تاقون. پیغمبر جان قضیه این نیست که اینا فکر کردن و متفکران جلوی دین واسنن، اینا میخوان زیر بار تکلیف الهی نرن. قشنگ نگاه کنید میبینید اینا را، یعنی کفر ریشه این همه برنامه ریزی و ایناش اینست که میخواد زیر بار خدا نره، قیافه علمی میگیره، قیافه علمی میگیره. که من اینا تأکید میکنم به خاطر جوانای عزیز، چون گاهی خب شما میبینید عجب حرفای قشنگی میزنید، خیلی هم منظم میزنه، چشم همش هم جواب بده، بعد که جواب دادی میبینی یکشم نپذیرفت. پس اینجا بیدار باش که بابا پس قضیه چیز دیگه است. پس از اول تالا اشکال این نبود که این اشکال میدید، اشکال این بود که این نمیخواست بپذیره. شما این امتحان کنین، اگه امتحان کنین از این به بعد دیگه حواستون باشه که قبل از این که فکر کنید این حرفای به ظاهر منطقیش را باید جواب بدید، ببینید که آقا این مرض زیر بار نرفتنه در مقابل کلام حق داره. اینا محکم داشته باشین بعدم جواب بده. وقت این جوری اگه موضع گرفتین دیگه این که عصبانی باشین را حرص بخونده اینا، وجود مقدس ائمه را ببینین جواب میدن، اما در یه متانت و آرامشی هم. چرا؟ چون میدونن این دنبال این نیست که جواب این سوال رو بگیره. دارم دنیای کفر میگم، اما یه جوان را که تحت تاثیر قرار میدن منظورم نیست، این دنبال این نیست که یه جوری زیر بار نره. جوانای عزیز اولا یادشون باشید خیلی این حرفا حرفای کسانیست که میخوان زیر بار دین نرن، دنبالن یه بهونه بگیرن. این جملاتشون خیلی قشنگ میگن. خب شما هم قشنگ تحقیق کن عیب قضیه رو ببین، اما یادت باشه این جملات رو حساب دیگه گفته شده است. این حرف اصلی من است. ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون. پیغمبر متهم میکنن، میگن اینا تقول یعنی خودش ساخته است. میگن که پیغمبر تو اینا رو خودت ساختی. پیغمبر عزیز قضیه این نیست، اینا ایمان ندارند. ایمان ندارند یعنی چه؟ یعنی دلشون با حقیقت مرتبط نیست. خوب دقت بفرمان، میگن که دل انسان اگر رو هم رفته سالم باشه با حقیقت مرتبط است. بعد وقتی که یه کسی بیاد قصه اون حقیقت رو بگید قربونش میرن. من مثال میزنم، مثلا شما ببینید حالا یه کسی اصلا مسلمان هم نیست، بعضی این اشعار حکیمانه یا مثلا مثنوی رو برش میخونه، میگه نه خیلی راحت میپذیره. گفتن بیشترین که از ده کتابی که این 7-8 سال اخیر در آمریکا چاپ شده است، ده کتابی که بیشترین چاپ شده است، یکیش مثنویه. خب اینجا علتش چیه؟ علتش اینه که بالاخره آدم‌هایی هستن که قلبشون از حقیقت غافل نیست. خب مولوی هم که جز سخن حقیقت نمیگه که نه دل میدن بش. یعنی واقعا حالا اینایی که قلبشون با حقیقت رابطه داره میشه سخن قرآن بشنوند و عاشق نشن، بگن از خودت در آورده. یعنی هیچ کس، مثال ساده دارن، هیچ کس مثلا وقتی مولوی را میشنوه و قلبش سالمه میگه اینا را از خودش در آورده، یا میگه عجب حرفای جالبی. حالا این مولوی که این همه حرفای جالب زده است، خودش نوکره چی میدونه؟ نوکره قرآن میدونه، شاگرده. تازه اگرم بهش بگون شما شاگرد درجه اولی، میزنه تو سرش، میگه من شاگرد درجه آخرم. قرآن مگه ظرفیتش طوری است که کسی بگه من تونستم بهش به طور کامل نزدیک بشم؟ این آیه خیلی کمک دوم میکنه که بهانه‌گیری های نسبت به این عالی ترین سخن را ریشش رو در این بدونید که دلها مرده است، دلها با حقیقت هیچ عهد و ارتباطی نداره. بعد دوباره یه جمله معترضه میاره، میگه که پیغمبر بگو خیلی خوب میگین که اینا بشری است از خودش در آورده. ببین این جملات برای این است که طرف رو به جاش بشونه، اگه نه اصل حرفت آخر آیه زد. میگه پیغمبر میگین که از خودش در آورده. خب پس یعنی یه آدمه از خودش در آورده. خب شما هم که آدمی از خودتون دراری. میگه از این آسون تر میشه، فلیعتو به حدیث مثلهی انکانو صادقین. پس اگه کلام رسول خدا نیست، پس یه قضیه، یه حدیث، یعنی یه نمونهی مثلش بیارن. این کلی گفته، چون قبلش گفته سوره، پس منظور نیست که حداقل یه سوره بیارن. اینجا اجمالی گفته، تفصیلش جای دیگه گفته، نه یه آیه و فلیتو به حدیثن. حدیثن یعنی یه چیزی مثلش. اون وقت یه چیزی مثلش رو چون قبلا گفته فتو به صورت من مثلهی، یعنی دیگه حداقل یه سوره مثلش بیارن. از این نمیشه استفاده کرد که مثلا یه آیه، چون که قرآن محاجش به سوره است، تحدیش به سوره است. یه جا میفرماد اش ده تا سوره. خب این از جه درس کردم که عزیزان یه وقت یه آیه را وسط نیارن تو بحثای تحدی قرآنی. اما اصل قضیه رو دوباره گم نکنی. این برهان، ببینید این برهان خوب برهانی است، عنایت بفرما. میگن آقا تقولهو، از خودش در آورده است، یعنی از توان و استعداد بشریش این قرآن در آورده. ببین معادله را میگه خیلی خوب، شما هم که بشری، همدون جمشین، یه نمونه مثلش بیارید. خب میبینین که نمیتونید بیارید، پس معلوم است از حد بشری بالاتر است. برهان فوق‌العاده قویه. می‌فرماد یا خودش در آورده است یا از طرف خداست. ایشون میگن از طرف خداست، شما میگون نیست، پس از طرف بشر است به قول شما. حالا که از طرف بشره، پس همه بشر که جمع بشن، پس میتونه درستی یه بشر باشن دیگه. خب پس بیاری. خب آیا امروز که من شما اینجا نشستی، به قول علامه طباطبایی، هنوز این تحدی به قوت خودش باقی است؟ یعنی هنوز که من شما اینجا نشستیم این ادعا هست که آقا میگون این قرآن بشریه؟ خب یه نمونه بیاری. این که حرف نشد که حرفای سبکی که آقا تو مصاحبهش زدن که آقا نخین چون یه جوری حرف زده است که با الفاظ و علم اون زمان هماهنگی داره، پس تحت تأثیر علم زمان خودش بوده. خیلی خوب، این قرآن این چیزایی که گفته است که به قول شما تحت تأثیر علم زمان خودش بوده، خب حالا بیان بگون ببینم که کدومش اشتباه است. که حالا بنده عرض کردم تو همون جوابی که داده شد، یعنی وقتی شما میگون از خودش در آورده است، یعنی بشریه دیگه. خب یعنی شما اصرار دارین بر بشریشه. آقا این دیگه اینه که ما نمیتونیم ول کنیم. هی شما این ور بگرد اون ور بگرد، یه خالی یه میخچه جور کن که آقا، چون که قدیما معتقد بودن انسانی که مثلا قش میکنه جنی شده و تو قرآن هم یه چیزی شبیه این اومده، پس این بر اساس دانش زمان خودشه، هیچ ربط به خدا نداره. خب این اوله مسئله است. شما بفرمان ببینم که کوچی گفته است که چی گفته است که اگه کسی قش کنه ربطی به شیطان و جن نداره. بیان با هم صحبت میکنیم. همین آقا 10-15 سال پیش اومد دانشگاه اصفهان، مسخره کرد مفاتیح را، گفت این که میگن که تو قرآن تو مفاتیح از خدا، یا این کرمی که دندون منو داره آزار میده درو درار خنده و اینا، که آقا این حرفا بی خودست. ما بعد جواب دادیم گفتیم آقا بفرمایم، اگه ما بخوایم به یه زبان عرف حرف بزنیم، الان شما ویروسا بخند به یه زبان عرفی حرف بزنین چی باید بگون؟ یعنی یه موجود ریزه فعال، خواهم کرمز. شما اومدین اول کرم و برایش یه تعریف محدودی کردین، بعد میگون چون مثلا تو روایت اونجور گفته نمیدونست ویروس هست، پس بنابراین آقا عقبه. خب این انصافا این از طرز علمی، این از روش با علمی، یا عکسشه؟ یعنی همین هم این آقا بی خود میگه. یعنی امروز هم اتفاقا روشن شده است که یک موجود فعال ریزی باعث ودرینگ بهش میگم چی میگن پوسیدگی و این میشه. خب که همونه، یه افتخار ماست یا این موجب سرشکسته ماست؟ یک مسخره بازی خنده رو انداخت. حالا همین آقا اومده امروز من و شما اینجا بشین، بنده بی سواد به قدر دلایل علمی داریم که نه، اکثر بیماری ها تحت تأثیر روحی است که به شیاطین متصل است. حالا یه چیز ساده، شما پرخوری که کنین مریض میشین، به جهت این نیست میگه که غفلت از خدا میکنید. خب غفلت از خدا این بحث خیلی بالاتر از این است، فقط من نمونه دم دستیش. غفلت از خدا میگه موجب نمیشه که شیطان بیا. شیطان که اومد میگه هرس و شهوت رو زیاد نمیکنه. خب هرس و شهوت که زیاد شده زیاد میخوره، خب مریض میشه. خب این کجاش اشکال داره که بگم که آقا تحت تاثیر شیطان؟ وقت تو مسئله سر و اینا خیلی مسئله روشن است، مسئله روشن علمی است. خب متاسفانه این حالا اینا رو اومده پیش کشیده است. میگم خیلی خوب همه اینا درست، میگویی که اینا تحت تأثیر علم زمانه بوده است، زمانم جاهل بوده است، همه اینا درست. فلیعتو به حدیث مثلهی انکان و صادقی، این الکیاتی که به علم زمانه اینا بوده است یه نمونه مثلش بیار. اینا هیچی نمیگه. یعنی تو این قسمت میبینی اصلا انگار نه انگار که همچی آیاتی تو این قرآن هست. بابا قرآن که اینجوری با تو حرف نزده. قرآن تو میگوی بشریه، اینشون میگه اگه بشریه است پس همه بشر، شما توانتون راست یه بشر هست دیگه، همه دون جمع بشین مثلش، من مثلهی، حالا اینجا به حدیث مثلهی یه نمونه مثلش بیاری. این برهان خیلی فوق‌العاده است. هنوزم این تحدی بر خودش باقی است. یعنی هنوزم که من و شما اینجا نشستیم، این قرآن داره همینا میگه که خب شما میدونید کار میکنن دا، بعد که میان مطرح کنن نه آبروشون میره. همین 2-3 ماه 4 ماه پیش بود یه مجمعی در آمریکا تشکیل شده بودن بین، یعنی به اصطلاح یه گروهی، حالا کنم یه سریشون به اصطلاح، حالا این به عربا و به مذهبیای آمریکا، که حالا من از این جهت با خبر شدم که بعضی ایرانیام تو اون جلسه بودن، گفته بودن نه آقا میاری مثلش. مادر یکیشون که خبر داشت اومد به من گفت که آقا نکنید یا بیارن بچه‌هامون رو منحرف کنن. من هوا جان کیف کردم، ریختم به خنده، گفتم حاج خانم معلومه هنوز اطمینان نداری به خدا. یعنی این حرفا یعنی چه؟ بفرمایید این 5-6 ماه گذشت کو، قول به شما میدم رفتن یواشکی هم نشستن عقلاشون رو سر هم کردن نوشتن، بعد که برای هم خوندن یواشکی گذاشتن تو جیبشون رفتن. یقین یاوم شما هم یه چیزی دونست. یعنی آخه این بابا آخه این نمونه یا مال خداست یا مال بشره. میارن داستانی داره خود این کتاب قرآن هرگز تحریف نشده حضرت آیت الله حسن زاده رو نگاه کنید، داستان خوبی را، قضیه ای که اون ابن ابل اوجا اون به اصطلاح بلیغ عرب اومدن دو تا یا سه تا جمع شدن گفتن آقا بیاید یه کاری بکنیم قال قضیه رو بکنیم. خب بوق هم دستشون بود، خلفا خیلی دوست می‌داشتن که دین مردم ضعیف باشه، سوار بودن، چون سوار بودن از دین میترسن. اینه که شما میبینید در حکومت خلفا کفار ابن ابل اوجا ابن میمون ابن مقفع اینا، مثلا ابن مقفع اینا میبینن جبر بودن، اینا خیلی میدون داشتن تو دربار خلفا، چون اینا اگه میتونستن دین مردم رو ضعیف کنن خلفا راحت تر حکومت میکردن. یکی از اونا که بوق دستش بود همین ابن ابل اوجاست. بعد اینا ستای جمع میشن که یه چیزی بیارن بتونن خلاصه بگن آقا ما بهم آوردیم. اون وقت بد شانسیشون اون دو نفر 60 روزم فرصت داشتن، ان شاء الله خودتون کتاب بخونید، اون دو نفر یا اصلا هیچی رو نمیکنن. ابن ابل اوجا رو میکنه در تو تاریخ میمونه آقا یک آبروریزی شده از به قول آیت الله حسن زاده از نظر بلاغت خیلی عالی، در مقایسه با قرآن بی آبروترین سخن. حتی یه جن ضمیرش گم شده است بیچاره، حالا آقای بلی یعنی از اولی ضمیر به کجا بیخوره، یک قاقای تو قین راه انداخته است اصلا دیگه چی شده است. خب اینم اینجا درس میکنم که بابا هنوز این تحدی باقی است. یقین بدونید اسرائیلیا موسادها نمیدونم اینتلیجنس سرویس ها اینا تونستن آدم استخدام کنن، گفتن بابا یه کاری بکنید، بوغم که دستشونه. دیدیدم که نمیدونم دقت کردین یا نه، 5 سال پیش بود، 5 سال پیش یه چیز آوردن رو سایت که یه قرآن جدید اینا، اما خودشون زود جمعش کردن برای اینکه دیدن بدجوری آبروزیه. خب این قرآن داره میگه آقا اینایی که حرفمو جمع کنم، ببینین اینایی که روبروی دین واسدن چه شخصیتی دارن. مگه یکی از نشانه های عظمت یک مکتب این نیست که رقیبانش اینقدر پست و پایین باشن؟ خب نشونش همین نمونه ها. آج آقا دعا بفرما. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی خدایا قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی بر ما منت بگذار و فرج با برکت مولای من را یا واهب و یا رب تسریع بفرما. پروردگارا این ماه بزرگ مبارک را توفیق عطا کن که شرایطی که به اولیاء خودت مرحمت می‌فرمایی از ما دریغ نگردد. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و احیای شعارهای اصلی انقلاب و ایجاد زمینه برای حاکمیت امام معصوم تلاش می کنند خدای موفقشان بدار. مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران و
صل علی محمد و آل محمد.